Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
عجب آدم با استعدادیه، واقعا خارق العاده است این آدم. یه روز نیست که این کلمه استعداد رو ما نشنویم یا یه جا نخونیم. روزنامه رو که باز میکنی از اون قسمت صفحه ورزشیش گرفته تا قسمت کسب و کار و تجارت، از مشخصات بازیگرا و هنرمندا و خواننده ها تو زمینه آخر هفته ها گرفته تا اون روایت های صفحه اول درباره ستاره های نوظهور سیاست و غیر و ذلک، داریم کلمه استعداد رو میشنویم و میخونیم. نویسنده این کتاب خانم آنجلا داکورس اعتقادش اینه که انقدر این استعداد چشم و گوش ما رو پر کرده که دیگه چیزای دیگه مثل سرسختی رو اصلا نگاه هم بهش نمی کنیم. در صورتی که سرسختی حداقل دو برابر استعداد تو پیشرفت و رشد ما تأثیر گذاره. حالا اگه مایلید این نظریه نویسنده رو با طول و تفصیل بیشتری بشنوید و اینکه بدونید اصلا سرسختی چیه و چه اجزایی داره، این اپیزود رو بشنوید. به نام خدا، سلام. این اپیزود 28 پادکست کتاب جیبیه که در فروردین 1400 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستیه که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یک کتاب رو تعریف میکنم. عنوان کتاب این هفته هست Great the Power of Passion and Perseverance، یا همون سرسختی، نوشته خانم آنجلا داکورس. بریم سراغ خلاصه کتاب و ایده اصلی نویسنده رو با هم دیگه بشنویم. میدونی چیه؟ تو هیچ وقت نابغه نیستی. وسط شام یا وقتی دارید یه سریالی رو تماشا میکنید که به قسمت پیام بازرگانیش میرسه، یا موقعی که لم دادید رو موب دارید یه مجله رو ورق میزنید یا با گوشیتون بازی میکنید، یه دفعه پدرتون برگرده بهتون این جمله رو بگه. شاید شما مثل نویسنده این کتاب بگید یه گوش در یه گوش دروازه. اصلا انگار نه انگار که ما چیزی شنیدیم. تظاهر کنید که گوشامون کره. عکس‌العملی که خانم آنجلا داکورس نویسنده این کتاب در مقابل این حرف پدرش که بارها و بارها تکرار میشد، فقط و فقط سکوت بود. حالا این دختری که پدرش بارها این حرفو بهش زده شده برنده جایزه نوبل، یعنی جایزه فلوشیپ مک آرتور رو به دست آورده. حالا این جایزه بابت چی بهش تعلق گرفته؟ ایشون کشف کرده آخر سر اون چیزی که من و شما به دست میاریم بیشتر رو دو تا چیز سواره، یکی اشتیاق، یکی پشتکار، که مجموعش اسمش هست گریت، سرسختی. اینجوری که از نظریه نویسنده به دست میاد اینه که بیشتر از استعداد ما مدیون به این دوتا چیز هستیم، یعنی اشتیاق و پشتکار، که این دوتا عنصر سرسختی هست. خانم آنجلا داکورس صبح اون روزی که بهش خبر دادن این جایزه رو برده رفت خونه پدر مادرش. خب قبلا از طریق اخبار اینا مطلع شده بودن که عزیز دردونه‌شون، همونی که باباش میگفت تا هیچ وقت نابغه نمیشی، حالا جایزه نوبل به دست آورده، مک آرتور رو برده و عمه و خاله و عمو و دایی و اینا هم دائم دارن همینجوری پشت هم دیگه زنگ میزنن که مبارک باشه. زنگا و تلفونا که تموم میشه یه فرصتی برای این پیدا میشه که پدر بزرگوارشون برگردن به دخترشون بگن که دخترم من بهت افتخار میکنم. اون لحظه واقعا اگه من و شما بودیم به این بابا چه جوابی میدادیم؟ اما خانم داکورس میگه که اون موقع فقط به پدرم گفتم ممنونم پدر. همین. تمام تلاشش رو نویسنده میکنه به من و شما بگه انقدر رو استعداد حساب باز نکنید. انقدر نگید فلانی با استعداده با استعداده. میگه اگه به من بود اصلا این جاهایی که استعداد سنجی میکنن رو تعطیل میکردم، چون واقعا اینا نتایجش وحشتناکه. استعداد سوزی میکنه به جای استعداد یابی. چرا؟ چون فقط کافیه طرف بفهمه که استعدادش از بقیه کمتره. چرا اینقدر الان افتاده سر زبون کلمه استعداد؟ از کجا میاد؟ خانم داکورس میگه که اولین روانشناسا مثل فرانسیس گالتون که ایشون یه نسبتی هم با آقای چارلز داروین داره، یعنی داروین پسرخاله ناتنی آقای گالتون هست، این روانشناس عزیز دائما با پسرخالش بحث میکرد. خودش هم آدم نابغه‌ای بود، یه بچه نابغه بود، یه کودک 4 ساله که میتونه بنویسه، بخونه، 6 سالگی زبون بلده و جمله های شکسپیر رو حفظه و خلاصه یاد گرفتن براش مثل آب خوردنه. سال 1860 یه مطالعه علمی انجام داده رو بحث موفقیت، نتیجهش هم به صورت یه کتاب منتشر کرده و حرف اصلیش هم اونجا اینه که همه چیز بر محور استعداد میگرده، یعنی اگه استعداد داشتی بردی، نداشتی باختی. داروین وقتی کتاب به دستش رسید شروع کرد ورق زدن و خوندن. 50 صفحه اول کتاب رو که خوند کتاب رو بست. برداشت یه نامه نوشت برای جناب پسرخالش آقای گالتون، نویسنده همون کتاب. بهش برگشت گفت که تو چی برگشتی تو این کتاب گفتی؟ گفتی که استعداد نقش اصلی رو داره. در صورتی که اعتقاد من داروین میگم که به جز آدم های کودن، بقیه آدم ها تو هوش زیاد با هم دیگه فرقی ندارن که. حالا یه خورده هوش یکی بیشتره، یکی کمتره. در صورتی که تفاوت آدم ها تو هوششون، تو استعدادشون نیست. تفاوت آدم ها تو سخت کوشیشونه، تو تلاششونه، تو اشتیاقشونه. و من هنوز روی این حرفم هستم. نامه رو نوشت، فرستاد برای گالتون. کسایی که زندگی نامه داروین رو نوشتن، اینا همشون ادعا کردن که این یه آدمی با هوش فراطبیعی و خارق‌العاده نبوده. البته آدم باهوشی بوده، ولی بیشتر از هوش آدم زحمتکشی بوده. آدمی بوده که جون میکنده. آدمی بوده که پوستش کنده میشده تو انجام یه کار. از اونا بوده که به یه نظریه اگه گیر میداده تا حلش نمیکرده مسئله رو دست بردار نبوده. حالا هر چقدر میخواد طول بکشه. مسئله ذهنیشو باید حتما حل میکرده و بعد میرفته سراغ یه موضوع دیگه. اتفاقا خود داروین هم تو زندگی نامه‌ای که خودش نوشته اینو اقرار کرده. برگشته گفته که من مثل آدمای باهوش نیستم. حافظه من انقدر ضعیفه که میخوام تاریخ تولدی حفظ کنم، یه خط شعری از یه شاعری یاد بگیرم، خیلی تو ذهنم بمونه بیش از یه چند ساعت یا چند روز نیست. بعد از اون دیگه نمیتونم تا آخر عمرون رو به خاطر بسپارم. یعنی انقدر حافظه من ضعیفه. خودش داره اقرار میکنه. به خاطر همین داروین خودش میدونست یه ریاضیدان خوب نمیتونه باشه، یه فیلسوف خوب نمیتونه باشه، چون فکر میکرد که حافظش از اون حد معمول هم یه مقداری پایین تره. چون بعضی رشته ها هست که توش هوش حرف اصلی رو میزنه، همون استعداد اگر به معنای هوش بگیریم حرف اصلی رو میزنه. حالا اینکه آیا استعداد همون هوشه یا نه یه بحث دیگه است که باید درباره‌اش صحبت کرد. اما از اون طرف چیزی که داروین داشت و خیلی ها ندارن یا دارن ازش استفاده نمی کنن اینه که داروین رو جزئیات خیلی تمرکز می کرد. برای همین ذره‌بین رو بر می داشت، رو هر چیزی که توجهش رو جلب میکرد، گلی، گیاهی، حیوانی، جانوری، هر چیزی تا انسان گرفته، ذره‌بین رو وقتی میذاشت تا مسئله رو کشف نمیکرد، این ذره‌بین رو خلاصه از خودش دور نمیکرد. یه همچون تمرکز و یه دقت موشکافانه به اصطلاح داشت. خلاصه از اونا نبود که بگه حالا بعدن دربارش فکر میکنم و بین بعدن هم دیگه به ابدیت بپیونده و تو عمل فراموش کنه. سوال براش پیش میومد باید اطلاعاتش رو کامل میکرد تو اون زمینه، جواب معما رو به دست میآورد و بعد خیالش راحت میشد، سر راحت به بالش میذاشت. پس معلوم میشه استعداد یه زمینه‌ای داره تو ذهن روانشناسای گذشته که حرف اصلی رو میزنه. خود گالتون هم از جمله کسایی بود که این اعتقاد رو داشت. وقتی که شما نگاه میکنید اون طرف اقیانوس اطلس هم میرید، 40 سال بعد میاید تو دانشگاه هاروارد، با یه روانشناس دیگه برخورد میکنید به نام آقای ویلیام جیمز. ایشون 180 درجه با نظر آقای گالتون به عنوان یه روانشناس مخالفه. اتفاقا ویلیام جیمز نظرش بر اینه که پیشرفت آدما مدیون تلاش و سرسختیشونه، نه استعدادشون، نه هوش و ذکاوتشون. حالا خانم آنجلا داکورث نویسنده این کتاب میاد این سوال رو مطرح میکنه، میگه خیلی خوب، ما اینو میدونیم که انقدر نباید رو استعداد تمرکز کنیم، انقدر نگیم که تو باهوشی، تو بیهوشی، نمیدونم تو با استعدادی، تو بی استعدادی، اما واقعا چرا انقدر ما گیر دادیم به استعداد؟ چرا وقتی بحث پیشرفت میشه سری پای استعداد رو میکشیم وسط؟ و واقعا تو مسابقه بین تلاش و استعداد کدومشون برندن؟ بالاخره خیال ما از این بابت راحت بشه دیگه. خانم داکورث میگه که اگه این سوالو از من نویسنده بپرسید بهتون میگم که نه، حق با استعداد نیست، حق با تلاشه، تلاش برنده است، چون این سخت کوشی از استعداد طبیعی بالاتر و مهمتره. اما تمام نکته در اینه که ماها نوعاً آدمای با استعدادو بیشتر دوست داریم، استعدادو بیشتر تحویل میگیریم، اصلا یه تعصب خاصی نسبت به این جناب استعداد داریم و خدمتش عرض ادب میکنیم. این موضوع از جمله موضوعاتی بود که توجه روانشناسا رو به خودش جلب کرد که بابا بیایم به جای استعداد بریم سراغ سخت کوشی، بریم سراغ تلاش. از جمله این روانشناسا خانم چیا یانگسی بود که اومد نظریه خانم داکورث رو تایید کرد. گفت خانم داکورث درست میگه، ما درسته در عمل شعار سرسختی رو میدیم، ولی تو واقعیت نگاه میکنیم بیشتر طرفدار استعدادیم. همون جمله‌ای که خانم داکورث گفت که ما استعدادیا رو بیشتر دوست داریم. میگه میدونید دلیلش چیه؟ برای اینکه حرفمون با عملمون یکی نیست. شعارش رو میدیم اما از عمل خبری نیست. مثل قضیه انتخاب همسر میمونه. اولش میایم میگیم که نه بابا، زیبایی، جذاب بودن، خوشگلی و اینا خیلی تو انتخاب همسر مهم نیست. اما موقعی که میخوایم زنمون رو انتخاب کنیم، اول به چشم و ابرو و ریخت و قیافش نگاه میکنیم. اون وقت خوش قیافگی از خوش اخلاقی برامون چی میشه؟ برتر میشه. قبل شعارمون چیز دیگه بود، اما تو عمل یه جور دیگه عذاب در اومد، مثل خیلی از کارامون که اینجوریه. تو اینجا هم استعداد و تو عمل بر سرسختی ترجیح میدیم. و به خاطر همینم بعضیا برمیگردن میگن خب ببین دیدی ما هیچی نشدیم، اصلا ما مادرزادی هوشمون پایین بود، آی کیومون پایین بود، ما هیچ وقت خانوادتن اصلا چیزی نمیشیم. خانم داکورث میگه اونایی که این حرفا رو میزنن فقط میخوان رفع تکلیف از خودشون بکنن، واقعیت ماجرا این نیست. نمونهش همین خانم چیا یانگسی که به عنوان یه روانشناس نویسنده ازش نام برد. میگه همین خانم رو من مثال میارم براتون. وقتی شما دستاوردهاشو نگاه میکنید میگید که عجب زن با استعداد و خارق العاده ای، در حالی که باید بگید که عجب زن سخت کوشی و فوق العاده ای. نویسنده میگه من خودم از این خانم چیا سوال کردم، گفتم نظرت در مورد خودت و این کارهایی که انجام دادی، این درخشش هایی که داشتی، نظرت چیه؟ برگشت به من گفت که من فکر کنم یکم استعداد رو دارم، اما بیشتر از استعداد اینه که من عاشق کاری هستم که انجام میدم و به خصوص در کنار شغل و کارم و رشتم که روانشناسی عاشق موسیقی هم. برای همین بود که موسیقی رو از بچگی روزی 3-4 ساعت از موقع 6 ساعت در روز تمرین میکردم و همش میخواستم تو موسیقی بهتر و بهتر و بهتر بشم. تو رشته ای که انتخاب کردم هم همین. سخت کوشی من و تلاش من بود در کنار اون کوچولو استعداده باعث شد که بدرخشم. خانم چیا به عنوان یه نمونه از آدمای سخت کوش و با استعداد الان استاد دانشگاه لندن هست کارهای تحقیقاتیش رو تو معتبرترین مجله هایی که تو دانشگاه ها چاپ میشه ایشون منتشر میکنه. در کنارش پیانو رو هم آموزش میده و هم خودش اجرا میکنه و البته مقاماتی هم تو این رشته به دست آورد.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
تذکری که خانم داکورس میخواد به ما بده اینه که یه موقع سوء تفاهم برای کسی پیش نیاد که ما میگیم استعداد چیز بدیه، به درد نخوریه، یا اینکه استعداد آدم ها همه با هم یه اندازه و یه جوره. نه، میگه من اصلا نظرم این نیست. میگه من میگم ملاک برتری و ملاک پیشرفت و فقط استعداد ندونیم، چون استعداد بیشترش وراثتیه، از طریق ژن منتقل میشه، از طریق پدر مادر منتقل میشه، از طریق وراثت منتقل میشه. دانشمندایی که تو این عرصه هستن میگن که هوش و ذکاوت رو اگر به معنای استعداد ذاتی بگیریم، میگن یه چیزیه که ما توش خیلی نقش نداریم، بیشتر دادنیه نه گرفتنی. خانم داکورس هم همینو میگه، میگه این که ما بیایم فقط نور رو بتابونیم به استعداد و دیگه چیزایی مثل تلاش و سخت کوشی و اشتیاق به کار و علاقه و عشق و به کار و اینا رو دیگه بندازیم تو سایه، میگه این به نظر من کار درستی نیست. یه نمونه دیگه از آدمایی که اتفاقا پیشرفت خوبی داشتن و تو همین عصر و زمانه ما خوب درخشیدن، ولی نه تنها استعدادشون بالا نبوده، استعدادشون پایین هم بوده، مادرزادی به اصطلاح کم استعداد و کم هوش بودن، آقای اسکات کافمن هست. اتفاقا دفترش دو اتاق پایین‌تر از اتاق نویسنده است. وقتش به چی میگذره؟ بخونه، فکر کنه، اطلاعات آمار جمع‌آوری کنه و در نهایت تحقیقاتش رو تو ژورنال‌های علمی منتشر بکنه. مدارکش هم از دانشگاه‌های خوبی گرفته. اسکات وقتی بچه بوده همه اونو به عنوان یه آدم کند ذهن میشناختن. و البته خودش هم میگه همینجوری بود. میگه من بچه که بودم گوشم عفونت کرد، به خاطر همین CPU مغزم یه خورده دچار اشکال شد. وقتی میخواستم اطلاعات رو از طریق صدا پردازش کنم خیلی برام سخت بود. به خاطر همین همیشه یکی دو قدم از بچه های کلاس عقبتر بودم. اومدن ازم تست هوش بگیرن تو مدرسه، انقدر استرس داشتم برای تست دادن که زدم همه چی رو در به داغون کردم، خراب شد کارا. یعنی فرستادنم مدرسه بچه‌های ناتوان ذهنی. ببینید کار به کجا رسید. و این وضعیت من تا 14 سالگی ادامه داشت. از بخت خوب من یه معلمی سر رام قرار گرفت که واقعا این معلم آدم دلسوز و مراقبی بود. یه روز منو کشید کنار، برگشت گفت که تو چرا درسای بیشتر و سختری رو نمیگیری؟ چرا فکر میکنی که چیزی نیستی؟ چرا فکر میکنی که بهره هوشی تو استعداد پایینه؟ تو میتونی؟ شروع کرد از اون حرفها انگیزشی به ما زدن و ما رو شیر کرد. میگه از اون به بعد بود که من شد برام یه نقطه عطف. رفتم تو کلاس‌های مختلف شرکت کردم و چیزهای مختلف رو تونستم یاد بگیرم. البته عمل کردم به اندازه بقیه به اون شکل نبود، ولی واقعا خیلی بهتر شده بودم. ولی در کنارش یکی از چیزایی که خیلی دوست داشتم انجام بدم به عنوان تفریح موسیقی بود، اونم ویولونسل. از بچگی پدر بزرگم بهم یاد داده بود و منم خیلی در طول روز روزی 8-9 ساعت بعضی موقع تمرین میکردم، مخصوصا تو تابستون و تعطیلات مدرسه. و البته هدفم از این موسیقی و ویولونسل زدن برای چی بود؟ برای که خودم رو نشون بدم به بقیه، بگم بابا فکر نکنید من آدم بی استعداد و بی بهره هوشی هستم، من اتفاقا آدم خیلی قوی هستم تو این زمینه. و اینجوری میخواستم توانایی هامو به دیگران نشون بدم. کم کم این سخت کوشی باعث شد رفت تو گروه ارکستر دبیرستانشون، یه جایی برای خودش باز کرد و تو کلاسای درسی مدرسه هم عمل کردش خیلی بهتر شده بود. تصمیم گرفت که بیاد حالا رو همین موضوعی که براش شده بود دردسر و بابت همین عقب افتاده بود و خیلی عامل عقب افتادگی اسکات رو همین مسئله میدونستن، یعنی موضوع هوش، یه تحقیقی رو گفت من باید انجام بدم و به این نتایجی برای خودم برسم که آیا واقعا حرف اصلی رو هوش و استعداد میزنه یا نه سخت‌کوشی و تلاش. برای اینکه به این هدف برسه، خب بعد وارد دانشگاه میشد، بعد درس میخوند، اومد برای دانشگاه کارنگی ملون درخواست داد ولی درخواستش رد شد، اومد از یه راه دیگه ای وارد شد، برای اپرای کارنگی ملون تست داد، چون تو اپرا اینجوری سختگیری رو نمرات نمی‌کردن و بیشتر رو اجرای موسیقی تمرکزشون بود. سال اول دانشگاه اومد در کنار موسیقی درس روانشناسی رو هم به عنوان واحد اختیاری برداشت. بعد از اینکه این کارو کرد، رشتهشو از اپرا به روانشناسی تغییر داد. دست آخر هم تونست فارغ التحصیل بشه از این دانشگاه. این نمونه رو هم خانم آنجلا داکفرست بیان کرد برای اینکه بگه بابا سخت کوشی برتر از استعداده، برتر از هوشه. و اینجای بحث چکیده کلام و حرف اصلی نویسنده اینه که تمرکز رو بذارید رو تلاش نه رو استعداد. و دقت هم داشته باشید که ارزش تلاش دو برابر استعداده و به خاطر این نظریهش بوده که جایزه فلوشیپ مک آرتور رو ایشون برنده شده. چجوری ثابت میکنه این نظریه رو؟ خیلی ساده دوتا فرمول مطرح میکنه که نتیجه این دوتا فرمول اینه که ارزش تلاش دو برابر استعداده. فرمول اول چیه؟ میگه فرمول اول اینه که مهارت چجوری به دست میاد برای آدما؟ مهارت مساوی با استعداد ضرب در تلاش. یعنی اگه شما یه نیمچه استعدادی هم داری، اگر تلاش نداشته باشی، هیچ وقت به مهارتی دست پیدا نمی‌کنی. اون عاملی که باعث میشه شما به مهارت برسی اینه که اون استعدادو با تلاشت بتونی شکوفا بکنی. میگن اصطلاحاً طرف استعداد شکوفا شده. چی استعداد شکوفا میکنه؟ تلاش. وقتی که استعداد شکوفا شد، شما به یه مهارتی دست پیدا میکنی توی رشته. فرمول دوم چیه؟ موفقیت یا همون پیشرفت مساوی با چی؟ مهارتی که شما اونجا به دست آوردی، بازم ضرب در تلاش. یعنی مهارتت برای اینکه هی بهتر و بهتر و بشه، برای اینکه هی بالاتر بره، بازم اتفاقا نیاز به تلاش داره. پس تو این دوتا فرمول تلاش تکرار شده، دوبارم تکرار شده، پس ارزشش دو برابر استعداده. مثالی هم که میزنه برای اینکه این مطلب روشن بشه اینه، میگه یه سفالگر مشهوری بود به نام وارن مک‌کینز. این آدم 92 سال عمر کرد، تقریبا کل دوران بزرگسالیشو تو سفال و گل و چرخ دستی و اینجور چیزا گذرونده بود دیگه. هر روز کارش این بود که این گل رو بذاره رو چرخ، اینو ورزش بده و به یه شکل و شمایلی در بیاره، یه سفالی در بیاره، یه ظرفی ازش بسازه که چشمای همه رو خیره کنه. اما خب بالاخره اولش کاراش افتضاح در میاد دیگه. آدمی که مبتدیه اولش که کاراش جلب توجه نمیکنه، معمولا کاراش خراب از آب در میاد. آقای مک‌کینز هم از اون جمله آدمایی بود که اولش اصلا خوب نبود. اون نیمچه استعدادی که در وجودش بود و با کمک تلاش رسوند به یه مهارت. مهارتش این بود که بتونه از گل یه سفال در بیاره، ولی هنوز اون سفاله اون سفالی که باید باشه نیست. اونی که پول میدن بابتش میخرن و براش ارزش قائلن بخوان یه جا توش آبی بخورن یا یه جا نصبش بکنن یا مثلا به عنوان هدیه به کسی بدن، در اون حد نبود. پس نیاز به این بود که این مهارت رو ارتقا بده. برای ارتقای مهارت گفتیم تلاش رو دوباره باید بیاره تو کار. پس تلاش بیشتر، مهارت بیشتر، موفقیت بیشتر باعث شد بدرخشه. حالا نوبت اینه که بگیم سرسختی رو کدوم پایه ها استواره؟ سرسختی رو دو تا پایه استواره، اشتیاق و پشتکار. اشتیاق رو کجا میشه پیدا کرد؟ اشتیاق رو باید از اون آشپزی یاد گرفت که با اینکه 30-40 ساله داره آشپزی میکنه، ولی هر موقع حرف آشپزی پیش میاد یا یه برنامه آشپزی نشون میده تو تلویزیون، این همینجوری خیره میشینه نگاه میکنه. یاد اولین برنامه آشپزی که از فلان آشپز مثلا تو تلویزیون دیده میفته، بلافاصله حسش به اون زمان منتقل میشه. این اشتیاق به آشپزی تا بزرگسالی تو وجود این آدم هست. یا یه سری این سرمایه گذارایی رو شما دیدید که عاشق کسب و کار و تجارت و بازار مالی و 40 سال گذشته از اون زمانی که اولین کسب و کار رو تو بازار شروع کرده بود، هنوز هم وقتی حرف معامله و کسب و کار میشه این آدم یه حال و هوای دیگه ای پیدا میکنه. اشتیاقش به اندازه همون روز اوله. این نمونه ها نمونه های آدم های مشتاقه. پس پایه اول سرسختی شد اشتیاق. برای اینکه بفهمیم اشتیاقمونم به چیه، پیشنهاد خانم داکورس اینه که بیایم از روش آقای وارن بافت استفاده کنیم، همون مولتی میلیاردر خودساخته‌ای که ثروت شخصی این آدم تقریبا دو برابر دارایی‌های دانشگاه هاروارده. ایشون به خلبان خودش به طور خصوصی یه فرمولی رو یاد داده بود که بعداً این خلبان آمد اینو به بقیه هم گفت و به هر حال مشهور شد. یه فرایند سه مرحله‌ایه که اگه کسی رعایت بکنه متوجه میشه که اشتیاقش و شوق و ذوقش به چیه و در واقع هدف نهاییش رو اینجوری میتونه تعیین بکنه. اون فرایند سه مرحله ای چیه؟ مرحله اول اینه که بیایم 25 تا از هدفهای حرفه‌ایمون رو بنویسیم، فقط هم 25 تا. بعد مرحله دوم بیایم 5 تا از اون هدفهایی که اولویت دارن و دورش رو خط بکشیم، فقط هم 5 تا نه بیشتر. و مرحله سوم این که بیایم اون 20 تای دیگر رو بذاریم کنار و فقط تمرکزمون رو همون 5 تای اصلی باشه. چرا؟ چون اگر حواسمون پرت اون 20 تا بشه از اون 5 تا جا میمونیم. 5 تا رو بیاریم وسط میدون و روش کار بکنیم. پس گفتیم سرسختی دوتا عنصر داره. یکی اشتیاق و شوق و ذوق و ایناست، یکی دیگه هم چیه؟ پشتکاره. نمونه ای که خانم داکورس برای آدم با پشتکار بالا بیان میکنه باب مانکوفه. آدمی که از بچگی عاشق نقاشیه و به جای اینکه بره دبیرستان میره هنرستان هنر و بعد تو دانشگاه ثبت نام میکنه، رشته هایی رو میخونه که اصلا دوست نداره، مثل روانشناسی و فلسفه. سال آخر دانشگاه یه کتابی به دستش میرسه به نام چگونه کاریکاتور بکشن، نوشته سیت هاف. از توصیه های نویسنده این کتاب استفاده میکنه و 27 تا کاریکاتور میکشه، یاد میگیره که چجوری باید کاریکاتور کشید. اما خب کاریکاتورا باید فروش بره، یعنی باید خریدار داشته باشه، یعنی ارزش داشته باشه، کسی بابتش پول بده. میرفت از این مجله به اون مجله، خب تک و توک هم میفروخت ولی نه در اون حدی که دلش میخواست. بیشتر از همه دوست داشت که به مجله نیویورکر بتونه بفروشه. اگر اونا میخواستنش دیگه میتونست در حد جهانی مطرح بشه. این دنبال این بود که تو دنیا سری تو سرا در بیاره تو عرصه کاریکاتور. چون نیویورکر نمیپذیرفت افراد رو به صورت حضوری که برن اونجا کاریکاتور ارائه کنن، میفرستاد کاریکاتور میکشید میفرستاد. 27 تا کاریکاتور فرستاد. بعد از اینکه 2 سال وقتشو گذاشت برای اینکه این کاریکاتورا رو بکشه و بفرسته، تماما جوابهایی که میومد و نامه‌هایی که از این مجله میومد جوابای منفی بود. میگه انقدر این نامه‌های مخالفت مجله نیویورکر نسبت به کاریکاتورهای من زیاد بود که میتونستم حموم خونم رو باش کاغذ دیواری کنم، از بس من رو رد کرده بودن. ولی میگه من عزمم رو جزم کرده بودم که از این بامزه بودن و بامزه نگاه کردن خودم خرج زندگیمو در بیارم با کاریکاتور و به علاوه اون اینکه تو دنیا بهترین باشم تو عرصه کاریکاتور. باب تمام کاریکاتورهای نیویورکر رو بررسی کرده بود، میدونست که میتونه به این خوبی کاریکاتور بکشه یا میگفت شاید بهتر از اونا بتونم بکشم و اومد سبکی که ارائه کرد این که من کاریکاتوری بکشم آدما رو به فکر وادار بکنه. اومد از روشی استفاده کرد به نام روش نقطه‌ای. سبک منقوط کردن، نقطه نقطه کردن. کاریکاتورش با نقطه بود. بین سالهای 1974 تا 1977 تو این 3 سال حدوداً باب 2000 بار طرح کشید، ارائه داد و رد شد و در نهایت کاریکاتوری فرستاد به مجله نیویورکر که پذیرفته شد. سال بعد 13 تا کاریکاتور فروخت به نیویورکر، سال بعد 25 تا، سال بعد 27 تا. سال 1981 یه نامه از مجله اومد برای آقای باب که آیا حاضر هستید که به عنوان کاریکاتوریست قراردادی مجله ما باشید؟ خب دیگه جواب باب مشخص و معلوم بود، بله. پس بنابراین آدمهایی که جمع کردن بین اشتیاق و شوق و ذوق و بین پشتکار میشن آدمهای سخت کوش. آدم سخت کوش آدمیه که هم مشتاقه و هم پشتکار داره. اون چه شنیدید اپیزود 28 پادکست کتاب جیبی بود. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.